بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الخامس من اسمائه تعالی ضمایر الخطاب و تکلم و الغیبه. ضمایر مخاطب و متکلم و بحثم به عنوان اسماء الله به کار رفتم. قد عرفت ان ذاته سبحانه هی الهویت الحقیقیت العینیت التی تقوم و تظهر بهی کل هویت فی الاعیان. میگه در بحث‌های گذشته ما فهمیدیم که ذات خدای سبحان است که هویت حقیقی عینی است. اولا هویت حقیقی است، یعنی اون چیزی که حقیقت داره است اوست. سایرا هویت عینی است، یعنی اون چیزی که هست اوست. التی تقوم و تظهر بهی کل هویت فی الاعیان، قوام همه هویات و ظهور همه هویات به اون هویت است. یعنی هر هویتی که در خارج هست، الان شما یه هویتی دارین، من یه هویتی دارم، آسمان یه هویتی داره، زمین یه هویتی داره، قوام هویت‌های ما و ظهور هویت‌های ما به اوست. و من هنا یظهر ان الاسماء الثلاثه التي للخطاب والتكلم والغيبه و هی انت و انا هو ثابتتون اسماء له تعالی. معلوم شد که ضمایر سگانه متکلم و مخاطب و غایب در مورد او صادق است، یعنی انا و انت و هو. انا اوه، هو اوه، انت هم اوه. فا انها اسماء للهویت به اعتبار الخطاب و تکلم و الخلوب و انها. اینا اسامی هستن که برای مخاطب و متکلم و غایب وضع شدن. میگه همه اینا در مورد او صادق، چون فرموده لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت یعنی لا اله الا انت، انت میشه خدا. لا اله الا انا فاعبدنی، اینجا انا رو به خودش نسبت داده. الله لا اله الا هو، اینجا هو رو به خودش نسبت داده. پس هر هو و انت و انا خودشه، هم انا است، هم هو است، هم انت است. و قال تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینم ضمیر منصوب، اینا مرفوعیش بود، اینم منصوبیش. ایاک خداست. و قال تعالی الیه ترجعون، اینم ضمیر مجروری. الیه، هی الیه ضمیر مجروری. اما اسم الاشاره و الموصول فقط ورد در اطلاق، در مورد اسم اشاره و موصول هم آمده. لکن لم یتعرض احد بالاسمیت فیها، اسم اشاره و موصول به خدا نسبت داده شده، به خدا اطلاق شده، ولی کسی نگفت مثلا ذالک خداست، ذالکم الله ربکم. اینجا ذالک اشاره به اوست. هو الله الذی لا اله الا هو، اینجا الذی اوست. و قال امن یجیب المضطر اذا دعاه، من اینجا من استفهامی است، من استفهامی هم است. المبحث السادس توقیفیت الاسما. توقیفیت اسماء خدا یه بحث فقهی داره، یه بحث تفسیری داره. بحث توقیفیت اسماء اینه که آیا اسماء خدای تعالی منصر در همین اسماء است که از زبان قرآن و اهل بیت به ما رسیده، یا اسماء دیگه هم هست. در لسان فقه گفتن اسماء خدا همین محدود به همین است که عرض شد که در قرآن آمده و یا در لسان علوی در ادعیه و روایات اینا وارد شد، سایر اسماء نمیشه به او اطلاق کرد. این از لحاظ فقهی. اما از لحاظ تفسیری با توجه به مبانی که توی آیات قبلی اومد که قوام همه عالم به خداست، یعنی عالم مظهر خداست، پس هر کسی هر چیزی که داره اهم از ذاته وصف و فعل از آن خداست، نه یعنی که این یه چیزی داره که اون چیزش از آن خداست، اصل هویتش از آن خداست. پس همه حقایق به یک حقیقت برمیگرده. لذا هر چیزی رو که شما در عالم میبینید که اسماء خداست حساب میشه از آن اوست، بلکه خود اوست، او همه است. با این تعبیر هیچ محدودیتی در نامگذاری نیست، پس توقیفیتی در کار نیست. منتها یه شرطی داره، شرطش اینه که یعنی ادب الوهیت حکم می‌کنه که شما اسمی رو که به اون نسبت میدین، اسمی باشه که از نقایص و اعدام و اینها خالی باشه. مثلا یکی ای خدای کچلا، خدای کچلا هم هست، ولی این کلمه کلمه درست است. یا مثلا میگه ای خدای سوسکا، خب این درسته، ولی گفتن این کلمه چون از دایره ادب به دوره، عرض شد که در شأن اون نیست، ولی از عرض شد که خالی از حقیقت نیست، اون در واقع خدای همه عالمه. پس این نظر از علامه است که این فهمه فقط ادب عرض شد که اولویت حکم کنه، چون اسمی که جنبه نقصی توش داره رو به خدای تعالی نسبت ندیم، ولی پس هر اسمی نسبت دادنش به او جایزه. می فرماید قد شاء فل السن ان اسماء الله تعالی توقیفیتون، در زبان ها این شیوع داره که بر سر زبان هاست که اسماء خدا توقیفی است، یعنی محدود به همونایی است که به ما رسیده. و قد ارسلوه و ارسال المسلمات، اینو به عنوان یه قاعده مسلم هم فرض کرده. و لیس المراد بالاسم ها هنا حقیقت، و البته منظور از اسم اینجا همون لفظه نه حقیقت اسم، چون ما گفتیم این کلماتی که ما به کار میبریم اینا اسم الاسم هم. حقیقت اسماء خدا همون حقیقتی است که ازش بحث شد، ولی اینجا منظور بحث الفاظه. و هو ذات المأخوذ به وصف ما، اون حقیقت که همون ذات مأخوذ به صفته. لعدم رجوع هین ازن الى معنا مؤثر، چون اینجا اگه منظور اون باشه که اصلا معنی نداره که بگیم توقیفی است، اگه منظور اون حقیقت باشه که معنی نداره بگیم اون حقیقت توقیفی است، توقیفیت در مورد اون حقیقتی که همه عالمو در بر گرفته که معنی نداره که بگیم منحصر به این مقدار است، اون بی نهایت حس را حد و حدود نداره. بل المراد بهی الاسم اللفظی، توی این بحث مراد همین اسماء لفظیه که از حروف الف با تشکیل شده. و هو اسم الاسم، اینایی که ما میگیم اینا اسم الاسمه، اسم خدا اون حقایقه. این الفاظی که ما میگیم سمیع و بصیر و علیم اسم الاسم در واقع، پس اون حقیقت اسم خداست، اینا اسم الاسم خداست. این توقیفیت اسما که میگم منظور این قسم دومه، یعنی توقیفیت اسم الاسم، یعنی مقصود این است که آیا هر لفظی رو به خدای سبحان میشه نسبت داد یا نه. و هین ازن فالمراد من التوقیف اما التوقیف علی رخصت شرعیت الکلیه به شخصیت، اینجا مقصود رخصت شرعی است که آیا شرع اجازه میده یا اجازه نمیده. حالا یمکن توجیه القاعده به وجه این قاعده رو میشه دو جور راجبش بحث کرد که اینا دو تا منظور محتملا داشتن از این حرف که زدن. احد اوما ان معان الالفاظ علی المتداول المفهوم عندنا حیث لم تخلو عن جهات النقص والعدام و ان کانت مختلفه من هذه الجهات ایضا، معانی الفاظی که مفاهیمشون در نزد ما متداوله از جهات نقص و عدم خالی نیست، یعنی این الفاظی که ما به کار میبریم به هر تقدیر بالاخره کم و بیش یه جهت نقصی توش هست. مثلا اقوا، مکر، حیله، ازلال، ما ازلال رو چیز خوبی میدونیم یا مکر و حیله رو ما چیز خوبی میدونیم یا اقوا رو ما چیز خوبی میدونیم؟ اینا در نزد ما همیشه یه جنبه نقصی داره دیگه، مثل کبیر، جسیم و امثال اینا. و نحن لا تفی عقولنا به ادراک ما هو اللائق به حضرت المقدس، ما این الفاظ رو در مورد خودمون به کار میبریم اما عقل ما به اون حقیقت که در نزد اوست که نمیرسه که. و تشخیصه و تمییزه اما لا یلیق، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که او چه چیز لایق اوست چه چیز لایق او نیست. چون ما اینجوری هستیم احتیج الی ورود رخصت ما فل ایقاء والاطلاق، یه مجوز میخواییم تا یه اسمی رو به خدا نسبت بدیم. ولی ضعف العقول عن الشرح و تفصیل فی کل مورد مورد، چون در هر موردی عقل توانای شرح و تفصیل نداره، احتیج الی ورود کل اسم اولید و اطلاقه به نحو الاسمی علی تعالی، باید حتما یه مجوزی داشته باشیم تا بگیم این اسم خدا اسناد دارد یا نه. این یه جهت. از ثانی ان الامر کذالک، قول دوم اینه که میگه این مطلب درسته لکن مجرد و ضرب القاعده به قولهی، اما این آیه رو شما چیکار میکنی؟ لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اسماء حسنا از آن خداست. یعنی چی؟ یعنی در هر نقطه عالم هر اسم حسنی که باشه اون اسم از آن خداست، چه در شرع وارد شده باشه چه در شرع وارد نشده باشه. لله الاسماء الحسنى دیگه، فادعوه بها، خدا رو با اون اسم صدا بزنی. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، از این طرف هم تأکید می‌فرماید که وزر الذین یلحدون فی اسماء، اونایی که اسماء خدا رو محدود می‌کنن رو رها کنید، این کار درستی نیست. این آیه یکفی فی مقام تعلیم ان نحذر عن اطلاق ما لا یلیق به ساعت المقدس به حسب المعانی المفهومه من الالفاظ الدائره فی لغاتنا. این آیه نشون میده که ما الفاظی که در نزد ما سزاوار نیست و شایسته نیست و نباید به خدا نسبت بدیم. بله، اینایی که جنبه نقصی داره، این چون فرمود اسماء حسنا از آن خداست. اما هازانه وجهان مختلفان به اسباب نتیجه، این قول با قول قبلی فرق میکنه. فعل الاول لا یجوز اطلاق الاسم ما لم یرد شرعا. طبق قول اول اگه اسم شرعیت نداشته باشه نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. و ان علمنا خلوه من جهات النقص والعدم، اگرچه ما بدونیم که این جهت نقص توش نیست، لفظ حسن هست اما چون در شریعت نیامده ما نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. مثلا نمیتونیم بگیم ای خدای کوه ها و دشت ها، ای خدای آسمان ها و ابر ها، چون شرع نگفته ما هم نمیتونیم بگیم. این طبق قول اول. و علی الثانی یجوز الذالک، اما طبق قول دوم جایز است. کمی قول دوم نظر حضرت علامه است. سواء ورد بالخصوص شرعا ام لا. و ظاهر ان مراد اکثر المستمسکین به هذه القاعده هو المعنى الاول، اکثریت اونایی که این قاعده رو گفتن منظورشون اولی بوده و هو علیل، اما قولشون ناکار آمده. قوله تعالی، این آیه قول اونا رو رد میکنه. لله الاسماء الحسنا، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، قل ادعوا الله عبد الرحمن عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا. همه این آیات تصریح دارن به اینکه اسماء الحسنا از آن خداست. و غیر ذالک من الآیات التي تعبا سیاقها عن الحمل علی العهد الذهنی. آخه یه مطلبی گفتن ال الاسماء عهد ذهنیه. عهد ذهنی یعنی چی؟ یعنی اون اسماء معروفه که تو ذهن ماست که شعر به ما گفته. گفتن الاسماء الحسنا یعنی همین اسمایی که شعر گفته، الفلامش الفلام عهد ذهنی. شما به دلیل نداری من که بگین عهد ذهنی، سیاق آیه اصلا نفی میکنه. اگه عهد ذهنی باشه چه لزومی داره اینو بگی؟ مطلب تازه‌ای به ما اضافه شد. خب یه اسمایی در شریعت آمده، خدا میگه این اسمایی که ما تو قرآن گفتیم مال ماست. خب اینکه معلومه دیگه، اسمایی که تو قرآن ما گفتیم اینا مال ماست. خب این که مسلمه، پس این آیه چه مطلب تازه‌ای میخواد بگه؟ مطلب تازه این است که همه اسماء الحسنا از آن خداست، چه آمده چه نه. بل ظاهرها لام الجنس، ال الاسماء الف لام جنس، یعنی تمامی اسماء الحسنا از آن خداست. و قد حل بالجمع فتفید الاستغراق، الف لام جنس معنی جمع میده، معنی استغراق میده. و ان کل اسم احسن فله تعالی، پس هر اسم احسنی از آن خداست. لقد مر تقریبه فی الفصول السابقه، در بحث‌های قبلی هم گفتیم. ما ان مختزل استدلال لزوم التوقف فی کل معنا یطلق بلفظ ما علیه تعالی، امن ان یکون به نحو الافراد و تسمیه او به نحو توصیف اول حکایه به جملتن او کلام تامن کمالا یخفا. فرقی هم نمی کنه که یک کلمه باشه بگید غفور رحیم، یا یه جمله باشه بگید لا تأخذه سنتون ولا نوم، این هم اسم خداست. پس مقید در مفرد و جمله و مرکب هم نیست. اما ما ورد من الروایات، اما اون روایات که گفته ان لله سبحانه تسعتون و تسعین اسمن، خدای تعالی 99 اسم داره، کما مر نقلها فلیس فی مقام الحصر من حیث العدد. ما تو ادبیات خودمون هم این کارو میکنیم دیگه. مثلا میگیم که ما پدرمون یه خونه ای داره. خب این یعنی چی؟ الان میخوام از این خونه صحبت بکنم، نه اینکه فقط یه دونه خونه رو داره، چند تا خونه داره، حالا میخوام از این صحبت بکنم. این که من مثلا میگم آقا ما یه دوستی داریم. خب این که ما یه دوستی داریم یعنی ما فقط یه دونه دوست داریم. یه موقع شما در مقام حصر هستین که قرینه میخواد، از شما سوال میکنه آقا چند تا دوست داریم، میگه یک دوست، این میشه حصر. اما در مقام اطلاقی که حصری در کار نیست، وقتی شما از این موضوعی سخن میگی که مقام حصر نیست، خدای تعالی 99 اسم دارد که این اسامی این خصوصیات رو دارد. بحث انحصار نیست که بگین منحصر آیه و یا روایت نمیخواد انحصار کنه. چه این که توی اون روایت بعدی چی فرمود؟ فرمود خدای تعالی 3 تا اسم داره، هر اسمی 4 تا رکن داره، هر رکنی 30 تا اسم بذاره پرش داره که میشه 360 اسم. دعای جوشنکبیر 1001 اسمه. بس اینا جمعش با هم دیگه چطوری میشه؟ جمع این روایات در کنار هم دیگه و سیاق روایات نشون میده که مقام حصر نیست. به این میگن فقه الروایه. فقه الآیه، اون تفسیر آیه به آیه است، اینم فقه الروایه است. این دوتا ملاک رو کسی به دست بیاره مجتهد میشه. اجتهاد در فقه یه شاخه است، فقط تو زمینه فقه طرف اجتهاد داره. این اجتهاد فقه به من الامر، فقه اکبره، که ایشون داره، که این روایات میشینه که هر همدیگه به هم میدوزه، از دل این معانی رو بیرون میکشه. این لازمه، ولی تا اینجوری آدم به اینجا نرسه مقلد، به اینجا که رسید میشه مشتهی. و یشهد به ذالک ان الاسماء التي درجت فیها و ذالک فی روایتین منها مختلفه و متفاوته. دلیلش همینه که دو تا روایت داریم که میگه خدا 99 اسم داره، اسمای تو این دو تا روایت با همدیگه بعضیشون فرق میکنه، واسه معلومه حذف نیست دیگه. چطور این یه اسم اونجا هست که تو اون نیست، یه اسم تو اون هست که تو این نیست؟ همین نشون میده که اینا فرق میکنه و در مقام انحصار نیست. و قد احمل فیها شیء کثیر من الاسماء. تازه اون دو تا روایت که 99 اسمو شمردن، بسیاری از اسمایی که تو قرآن اومده رو نشمردن که قبلا گفت. و یشهد به ذالک ایضا ان الروایت الاخرى وهي روایت الکافی فی خلق الاسماء المنقوله سابقا تثبت من الاسماء الحسنا 63 اسما. دلیل دیگه این که روایت اصول کافی 360 تا اسمو اثبات کرده. بل ظاهر و حاضر روایه ان الاسماء الحسنا غیر مقصوره علی مجرد ما یفید من التسمیه. تازه ظاهر روایت هم اینه که اسماء الحسنا مجرد در اینها نیست، کر رحمان و رحیم و الملک، بل یعم الجمل التي تفید به مجموع الفاظا به معنا لا یقال او تعالی، بلکه به مجموع جملاتی هم که یه معنی رو ثابت میکنه صدق میکنه، مثل لا تأخذوا سنه ولا نوم. فانها عدت من الاسماء الحسنا لفظه تبارک و سبحان. اون روایت تبارک، تبارک فعل و فاعل دیگه، سبحان مفعول مطلق فعل محذوفه، یه جمله است. لا تأخذوا سنه ولا نوم یه جمله اسمی است، اینا هم اسم خدا حساب کرده. و اذا صح عد مثل هذه الجمل من الاسماء الحسنا، وقتی این جملاتو بشه اسم حسنا حساب کرد، صح فی سائر الجمل التي اطلق علیه سبحانه فی الروایات و الخطب و المواعظ و الادعیه، سایر جملاتی هم که تو روایات و خطبه ها و ادعیه آمده رو میشه اسم خدا حساب کرد. مثلا فرض کنید فرمایشات حضرت امیر در اون خطبه های توحیدی، یا خیلی از روایاتی که از امام رضا علیه السلام هست. و هی علی اختلاف مواردها به حیث، اینا انقدر زیاده که لا یشک المتتبع فیها انها زن نف من الاطلاق و توصیف غیر موقوف علی ورود تهدید شرعی شخصی، البته که شخص متتبع یقینا میفهمه که اینا محدود نیست، تهدید شرعی نداره. و انما لازم فی مواردها خلوها عن اثبات نواقص و منافیات الکمال. فقط تنها چیزی که لازمه اینه که اون اسم از نواقص و منافیات کمال خالی باشه، یعنی اسم نقصی نباشه، عدم کمال توش لحاظ نشده باشه. این دوتا مبحث هم دوتا مبحث علمی. و اما در واقع گل بحث این رساله این بحث آخره است که اسم اعظم خدا است. الفصل الخامس الاسم الاعظم. فصل پنجم اسم اعظم خدا. حالا یه لحظه توجه بفرمایید. اولا راجع به اسم اعظم چند تا قول هست. به فرمایش حضرت علامه در بین مردم عادی مثل ما شنیدیم اسم اعظم خدا یک اسمیست که اگر کسی صاحب او باشه، با گفتن اون کلمه میتونه هر کاری رو انجام بده، میتونه آسمان رو به زمین بدوزه، زمین رو به آسمان، آسمان رو بکنه زمین، زمین رو بکنه آسمان، آب رو بکنه آتش، آتش رو بکنه آب، مرده رو زنده بکنه، کور رو شفا بده. یه تعبیری هم در نزد اسباب تلسمات و ارباب تلسمات هست راجع به اسم اعظم، که حالا من اونو ارشاد که عرض نمی کنم که چی. اونام یه ترتیب دیگه ای دارن که یه تلفیقایی رو میکنن از بعضی از کلمات و جملات و اینها، یه چیزی رو درست میکنن به نام اسم اعظم. حضرت علامه میفرمایند که اون چیزی که حقیقت اسم اعظم است نه آن است و نه این. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه. شما الان بفرمایید از لحاظ قانون علت و معلول هر علتی چه اثری رو داره دنبال خودش؟ اثری رو که به خودش سنخیت داشته باشه دیگه، درسته؟ آتش چه اثری داره؟ باید اثر آتش با مؤثر خودش سنخیت داشته باشه. هیچ وقت این آب آتش رو شعله بر نمی کنه. تا اینجا که ما فهمیدیم از لحاظ علمی دیگه، حالا ممکنه تو قوانین علت و معلول یه جایی رو پیدا کنیم که آب آتش رو شعله بر کنه، اونم طبق قانون علت و معلول ما نفهمید. خیلی این مطلب دقیقه، خیلی اینجا دقت بفرمایید. این چه اثری داره؟ این اسمش چیه؟ صوت. صوت اثرش چیه؟ هیچ، جز اینکه این پرده گوش رو حرکت میده و این صدا چی میشه؟ تو مغز شما تحلیل میشه، اون حقیقت جان شما صدا رو چیکار میکنه؟ میشنوه دیگه، درسته؟ بعد شما میفهمید این صدای ضربه دست، این صداییست که از دهان من خارج میشه. صدایی که از دهان من خارج میشه با این ضربه‌ای که از دست من روی میز میخوره چه تفاوتی داره؟ هیچ. از لحاظ آثار حقیقی خارجی واقعی هیچ تفاوتی نداره. همون اثری که این ضربه داره همون اثر رو این کلام داره. پس چطور میشه من یه لغتی رو به زبانم بیارم آسمان بشه زمین؟ میشه همچین چیزی؟ هیچ وقت نمیشه. یه کلمه رو من به زبانم بیارم آتش خاموش بشه، صوت مگه میتونه آتش خاموش کنه؟ میتونه صوت آتش خاموش کنه؟ صوت میتونه بیماری رو شفا بده؟ یه من یه کلمه رو به زبانم بیارم که بیمار شفا پیدا کنه، یا مرده زنده بشه؟ هیچ وقت نمیشه. پس اونی که مرده رو زنده میکنه چیه؟ اونی که عرض شود که بیمار رو شفا میده لفظ نیست، چون لفظ آثارش در همین حده، در آثار صوتی داره لفظ، هیچ اثر دیگه نداره. اونی که کار میکنه نه لفظه نه به زبان آوردن من اون لفظ رو، بلکه یه حقیقتیست در این عالم که در جلسات قبلی راجعش بحث کردیم، گفتیم اون حقایق اسماء خدا هستن، اون حقیقتی که در خارج به اسم شافی اون حقیقت کار میکنه، اون حقیقت که در خارج مومیت کار میکنه، این یه مطلب. پس یه حقیقتی است در خارج که اون حقیقت کار میکنه. حالا چه رابطه‌ای هست بین انسان و اون حقیقت و چه رابطه‌ای هست بین لفظ و اون حقیقت؟ به ما مگه نگفتن دعا بخونید؟ خب الان شما میگی پس و مسئله دعاها چی میشه؟ مگه نمیگین دعا هم همین حکم داره دیگه؟ دعا چه اثری داره؟ هیچ. دعا جز یه صوتی که از مخرج فم خارج میشه دیگه اثری دیگه نداره دیگه. این همه مردم معتقد کردیم دعا میخونیم پس برای چیه؟ یا میگه آقا قرآن اقرا و متیسر من القرآن، قرآن بخونی، قرآن چه اثری مگه داره جز اینکه صوتی است که از دهان خارج میشه؟ جواب این دوتا سوال اینه، دوتا سوال است و اون اینکه چه ارتباطی هست بین انسان اون حقیقت و چه ارتباطی هست بین الفاظ اون حقیقت، و الا صرف و لفظ هیچ اثری جز صوت اثر صوتی نداره. این است. حالا اثری که بین انسان اون حقیقت هست اینه، چه زمانی شافی کار میکنه؟ اندل انقطاع کار میکنه، اندل انقطاع. حضرت علامه فهمید این که شما میشنوید که خداوند فلان اسم رو به فلان نبی تعلیم کرد، نه یعنی این که یه لفظی رو بهش یاد داد اون این لفظ رو میگفت مرده زنده میشد، این معنیش نیست، بلکه معنی این کلام این است که خداوند تعالی راهی رو برای این نبی باز کرد که این نبی به سوی اون اسم منقطع شد. یعنی چی؟ یعنی اون فهمید با دایره جانش، نه که فهمید، خدا بهش فهمون که شافی خداست. وقتی اینو فهمید این خود شد مظهر شافی و سلام. روایت که الان میرسیم بهش فرموده که آصف از اسم اعظم خدا یه حرف از 72 حرف داشت، با اون یک تکلم به فخصف به بین او و بین الارض، یه اون یک کلمه رو گفت بین او و بین تخت بلقیس، زمین فرو رفت، تخت بلقیس رو گرفت، در مقابل سلیمان قرار داد. اصلا معنی این روایت این معنی ظاهرش نیست که اولا اون یک کلمه حروف الفا نبوده. اولا دلیلش همینه که روایت میگه از اسم اعظم خدا 72 حرف است. شما مگه 72 تا حرف الفا داری؟ به فرض که داشته باشید تو زبان چینی هم که 2000 تا از حروف الفا رو دارن، کلمه 72 حرفی ما داری؟ بله. پس معلوم است که نه این کلمه اون کلمه مصطلح ماست، نه این حرف اون حرف مصطلح ماست، نه این تکلم اون تکلم مصطلح ماست. یعنی خدا جان آصف رو منقطع کرد به سوی اون اسم. چرا؟ چون تیکه بعدی آیه فرموده قبل ان یرتد الیه ترفک. یرتد الیه ترفک یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه اینو رویت کنی، رویت سببش رویت چیه؟ نور میخوره به این فاصله رو طی میکنه، من اینو میبینم. این الان یرتد الیه طرفوکه، یعنی از اینجا یه نوری میاد تا اینجا، این طرفه، این میشه رؤیت. میگه قبل از اینکه رؤیت تحقق پیدا کنه من میارمش. چطوری میشه؟ اصلا با حسابای مادی میشه؟ چه کسری از زمان میشه؟ اصلا نمیشه حساب کرد. شما باید عددو حساب کنید دیگه، توی یه ثانیه 300,000 کیلومتر رو میره. یه متر رو تو چقدر از ثانیه میره؟ یه متر رو 1/300 میلیونیوم ثانیه. یه متر رو 1/300,000 کیلومتر رو میره. 1/300 میلیونیوم ثانیه اصلا با دستگاه امروزی قابل محاسبه هست؟ اصلا ما نمیتونیم محاسبهش کنیم. درسته؟ شما این ثانیه شمارای ساعت رو دیدی که 1/100 ثانیه رو حساب میکنه؟ بزن کرونومتر کار کنه، سر ثانیه خاموشش کن، اون لحظه‌ای که دست شما کار میکنه خودش میبینی 15/100 ثانیه میره جلو. شما اصلا نمیتونی اینو همون سر ساعت نگرش داری. یعنی این فشار دست ما که روی شاسی هم هست خودش 20/100 ثانیه، 0.2 ثانیه طول میکشه تا شما فشار بدی. چطوری این تخت رو از اونجا حاضر کرده؟ پس معلوم است که اصلا از سنخ این مسائل بین ما نیست. ایشون میفرماید این که میبینید خدای تعالی فرموده که عرض شود که به فلان نبی این حرف رو تعلیم کرد، نه یعنی اینکه یه حرفی از حروف الف رو بهش گفت، بلکه جانش رو منقطع کرد به سوی اون نیست. بعد وقت از اینجا متوجه این آیه میشه که آیه چی فرموده؟ ادعونی استجب لکم. بین دعا و استجابت چقدر فاصله است؟ هیچ. نگفت ادعونی و استجب لکم، نفرمود ادعونی فاستجب لکم. چی فرمود؟ فرمود ادعونی استجب. از لحاظ ادبی بین ادعونی و استجب هیچ فاصله نیست، از لحاظ معنایی یعنی به محض اینکه بخوانید اجابت میشه. منتها شرطش چیه؟ ادعونی، نه ادعو دکتر بعدم بگید که خدا هست اول خدا دوم شما، نه ادعو آب اول خدا دوم آب، نه ادعو شغل اول خدا دوم شما. ما همش اینجوریه در باطنمون دیگه، ما به خودمون مراجعه کنیم ما برای خدا چقدر حساب باز میکنیم؟ هیچ. ما مشرک هم نیستیم، موحدی میبری، چون برای خدا هیچ حساب ما باز نمیکنیم در اعمال. ما واقعا شافی رو خدا نمیدونیم که میریم دکتر خوب میشه. ما واقعا ساقی رو که خدا نمیدونیم، عملا ما نمیدونیم اینو. در عمل ما اینو اسباب و علل و ما اصلا اصالت الوجودی نیستیم، ما اصالت المعاوی هستیم. ما ماهیت میشناسیم، من درخت رو میشناسم، وجود کجاست؟ میگه آقا درخت نیست، وجوده. این درخت که میگه در تحلیل ذهنی درخته، او همه است. پس اینجا میگه او همه است، بعدم میریم بیرون همون درخته دیگه. درخت کجا؟ او همه است. خدایی در کار نیست عملا، ولی اگر او بخواد کار کنه، اگر بخواد در درون انسان یک حالتی رو قرار میده که انسان از غیر خدا منقطع میشه. حالا چه رابطه‌ای بین بس رابطه‌ای بین انسان و اسم مشخص شد؟ رابطه بین انسان و اسم انقطاعه. رابطه بین عرض شود که لفظ و اسم چیه؟ رابطه بین لفظ و اسم اینه، خوب ملاحظه بفرمایید، اینو شما تجربه کردید. رابطه بین لفظ و اسم این است که در جان انسان یه حالتی هست که وقتی اون اسم رو صدا میزنه، ممکن است در اثر صدا زدن اون اسم بین این فرد و بین اون اسم یه حالت چی به وجود بیاد؟ انقطاع به وجود بیاد. یعنی از طریق این لفظ ممکنه به چی برسه؟ به اون معنا برسه. و الان من بخوابم میگم یا شافی یا شافی یا شافی، تو خواب اثر میکنه؟ اثری در کار نیست. اما ممکن است یک کلمه بگه یا الله، این زیر رو بشه. اینو من شنیدم داستانه، من به ممثلش کار دارم. یکی اینو میگفت این شده، من به ممثلش کار دارم، نشده باشم قبوله ممثلش. میگفت که یه کسی بود عرض شد که حالا یادم نیست که میگفت مثلا چی بود، صوفی بود، کوفی بود، بیدین بوده، خلاص حالا یه اسمی میگفت، حالا یادم نیست جز کدومی که از این فرق بوده. میگفت وایساده بود تو صف نونوایی سنگکی، بعد میگفت یکی از این بچه های شیطونم. خب این چیز نون سنگک دیدی خیلی داغه دیگه، یه بار افتاد تو کفش من، کفش من سوراخ کرد رفت پایین، وقتی از تنور میدونیم داغه داغه. میگفت این بچه شیطون اینو گرفت انداخت تو یقه این. میگفت این یه دفعه گفت یا الله. میگفت این بچه افتاد جا به جا مرد. حالا این صوفیه کوفیه هرچی میخواد باشه، این در یک لحظه در اثر شدت درد ارتباط پیدا کرده با اون اسم. اون اسمم کار کرده در جا اینو عرصوید که کارش ساخت. اینجا تو این زمین عمل کرد، گفت یک کلمه، گفت یا الله، میگفت این جا به جا افتاد. ما گفت که یک کسی اومد عرصوید که یه عربی اومد توهین کرد به شیخ انصاری، بعد این اطرافیان شیخ خواستن که مثلا یه تنبیه بکنن، شیخ میگفت اینجوری کرد، یعنی مثلا به ریش هم به خاطر ریش از ریشش گرو گذاشت. میگفت اینا کشیدن کنار، میگفت عربه، گفت بطنی شکمم، بطنی 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 بطنی، میگفت افتاد مفت. اولیا اطفال حق قنده ای پسر. البته میگفت بعضی ها دیگه باید سر شیخ نماز نخونده، نرش هم هست این برش خیلی دقیق. آقا امجد میگفت میفرمود که من به آقای بهادین گفتم آقا اینا که به شما توهین میکنن، شما لاقل یه اعصابشون بزنید، یه اعصاب میزنی رفت میشه، ولی اعصاب نزنی خدا به در اینو در میره، زندگی زیر و رو میشه. میگفت شیخ دست به ریشش کشید، این عربه گفت بطنی بطنی، افتاد روی زمین مرد. بعد میگه بعضی دیگه پشت سر شیخ نماز نخوندن. از عدالت شیخ ساقط گفتن تو میذاشتی ما یه چک به این بزنی، این زنده میموند آقا. ولی از اون طرفش هم هست که انسان نمیدونه کی به کیه، شاید در لباس این آدم الان یه کسی عرض شود که در پیسه گمان مبر که خالیست، پیسه بیشه نیست، پیسه است، این سوراخ‌های توی کوه میگن، در پیسه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد، شاید از اولیای خدا باشد. حالا مقصود ما این است که رابطه بین اسم، اسم خالی، اسم الاسم، و اون حقیقت این است که انسان ممکنه اون اسم رو بگه، جانش با اون حقیقت متصل بشه. این که گفتن دعا بخوانید، قرآن بخوانید، ذکر بگید، اینه ذکر، آثارش اینه که انسان متوجه به اون معنا بکنه، اون حقیقت کار بکنه. این هم دو. بله همینطوره، هیچ اثر نمیکنه، هیچ اثری تو دعای لفظی نیست، اثری در دعای لفظی نیست. دعا باید حقیقی باشه، به حقیقت دعا اگه دعا کنید مستجابه، ولو این که با این دعا زمین رو به آسمون بدوزید. البته ما الان بحث دعا نداریم، داریم بحث اسماء میکنیم. منتها چون شما سوال میفرمایید این تیکرم بگم، چون اشکال مصطلح ماست. گاهی وقتا شما به حقیقت طلب نمیکنید. یکی از دلایل استجابت، عدم استجابت دعا اینه. شما الان از من دارید به من التماس میکنید، میگید این آبو بده من بخورم. شما واقعا چی میخواین؟ این سمه، من میدم اینو به شما. اما اینجا شما میگید خواسته منو اجابت نکرد، چی میگید شما؟ من میرم از توی عرصات که اونجا یه لیوان آب برای شما میارم، اینو که خواستیم بهتون نمیدم، اونو بهتون میدم. ولی شما واقعا کدومو خواستیم؟ اونو خواستیم. شما از خدا پول میخواین، پولو برای چی میخواین؟ خب من الان به شما یه دسته روزنامه میدم، میخوام. چرا روزنامه رو نمیخواین؟ چرا پولو میخواین؟ چون پول رو شما صاحب اثر میدانید دیگه، درسته؟ اثر پول اینه که الان من میرم اثرات که با این پول خونم رو میبرم 4 تا 4 بالاتر، درسته؟ یا مثلا خونه 90 متری رو میکنم 120 متر، آسایش هم بیشتر میشه. چرا من پول رو میخوام؟ برای اینکه میخوام خونه 90 متری بشه 120 متر. چرا اینو میخوام؟ برای اینکه آسایش میخوام. پس من چی میخوام؟ آسایش میخوام. از کجا معلوم توی اون 120 متر آسایش هست؟ میتونید 100% بگین هست؟ ببین ما شما عرض نمی کنم، منم که خودم که موحد نیستم، من میگم معلوم نیست. قبول دارید اینو؟ قبول دارین که آدم اگه ماشین داشته باشه معلوم نیست آسایش داشته باشه؟ معلوم نیست دیگه، ممکنه با ماشین فردا بره تصادف کنه فلج بشه، میگه ای کاش ماشینه رو نداشتم. البته نوعا اگه آدم داشته باشه راحت تر، نوعا اینطوریه، عیناً که اینطوری نیست که. نوعا اینطوریه که اگه خونه من بشه دو برابر مساحتش آسایش پیدا کنم، عیناً که اینطوری نیستش که. ما تجربه نکردیم این مسائلو که میگیم، خیال میکنیم در این. شما از خدا در باطن دعایی که برای پول میکنی، در باطنش پول نمیخواین، چی میخواین؟ آسایش میخواین. او به شما آسایش میده، منتها نه از طریق پول. پس پولو به شما نمیده، آسایشو به شما میده. شاید آسایش شما در نداشتن پول باشه. پس دعای شما رو اجابت میکنه، ولی شما متوجه نمیشید، چون مصداق خواسته شما رو عرض شد که. پس یه دلیل عدم استجابت دعا این است که ما از خدا نمیخواین. یه دلیل دیگر عدم استجابت دعا این است که ما حقیقتاً این مصداق رو نمیخوایم، عوضی گرفتیم، یه مصداق دیگر رو میخوایم، خدا اونو بهمون میده، ما خیال میکنیم دعامون مستجاب نشد. حالا یه مسائل دیگه هم داره که اینا حالا در بحث دعا مطرح میشه. ما الان موضوع سخنمون مبحث دعا نیست. ولی در واقع اصول بحث دعا تو همین دوتاست، تو این دوتا مسئله است که چرا دعا مستجاب نمیشه. حالا ملاحظه بفرمایید، مطلب بعدی میخوام اینا رشته است، داریم میرسونیمش به اسم اعظم. این انقطاع انسان به سوی اون حقیقت خودش درجات داره. کسی که میره پیش پزشک، پزشک جوابش میکنه هیچ راه دیگه ای نداره و با تمام سلولای وجودش هم دلش میخواد زنده بمونه، به کدوم اسم منقطع میشه؟ به شافی. این دیگه به الله منقطع نمیشه، ولو تو زبانش هم بگه یا الله، ولی از الله چی رو میخواد؟ شافی رو میخواد. اگر این انقطاع حاصل کنه به سوی اسم شافی، اسم شافی عمل میکنه، هر بیماری که باشه شفا میده و رو مرض لا علاج، چه بسا که کثیرن شد. پس درجه انقطاع این در حد شافیه. همونطوری که ما تو مبحث قبلی گفتیم اسماء الله مثل حلقات زنجیر، بعضیا فرمانده بعضی دیگه. اگر به سوی اسم بالاتر انقطاع حاصل کنه، پر دعای او نسبت به پر توسعه اون اسم توسعه پیدا میکنه. تا جایی که به یه اسمی توسل پیدا میکنه، انقطاع حاصل میکنه که اون اسم تعینش عدم تعینه. جمیع اسماء خدا رو زیر پر خودش داره، منقطع میشه به سوی اون اسم، اون اسم اسم اعظم خداست. اینجا به این آدم میگن صاحب اسم اعظم. پس آصف پر پروازش یه حرف بوده، بعد فرمود که هر 72 حرفش در نزد ماست. پس امام زمان علیه السلام مظهر اسم اعظم. آصف هم در صف طفلان دبستان شماست. اینا تا آخر این مسیر رو رفتن، اون تازه طفل دبستان. ما چی هستیم؟ ما که عرض شد که میگفت که گفت تو خواب شیطون رو دید، گفت این زنجیرها مال کیه؟ گفت اینا رو افراد میگشن. یه دونه بود خیلی کلوف، گفت این مال کیه؟ گفت این مال شیخ انصاریه. گفت حالا انداختی که؟ آره یه بار شب انداختم پارش کرد. بعد کاشف عمل اومد که شیخ عیالش داره زایمان میکنه، پولم نداره، یه پول کوچیک کمی برداشت که بره بعد فردا بذاره بجاش از سهم امام. بعد از در خونه اومد ببینه که بیت المال، دوباره برگشت پولا انداخت سر جاش، خبر آوردن که بچه بدون ماما به دنیا اومد. ما تو محل خودمون شده بود زمان تاغوت، همین الان آدمش هم هست، همسایه بغلی ماست، برده بودن بیمارستان، گفتن دکتر مرده، گفت نمیخوام برم گردن. اومد تو خونه بدون بیمارستان به راحتی بچه به دنیا اومد. گفت بچه به دنیا اومد و هیچ دیگه. گفت دیشب انداختم پارش کرد. گفت خب مال ما کو؟ گفت تو کی زنجیر نمیخوای که تو یه سود میزنی دنبال اون میاد. زنجیر مال اونه. گفت که آخه به حاج آقا گفتن این شیاطین مگه تو ما رمضون بسته نیستن؟ خب چرا دیگه بسته؟ گفت چرا ما گناه میکنیم؟ خب شما رو اول ما رمضون کوک میکنه تا آخر خودتون میرید دیگه. ما جایگاهمون اینجاست. تازه آصف اندر صف طفلان دبستان شماست. قاب قوسین که آخر قدم معرفت است برای ماها، اولین مرحله رفرف جولان شماست. برای اونا اینجوریه چون اونا اسم اعظم خدا. با توجه به این مطلبی که عرض شد، حقیقت اسم اعظم معلوم میشه. پس اسم اعظم خدا لفظ نیست، در دایره الفاظ نیست، گرچه یه روایتی ممکنه گفته باشه بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر از بیاض اسم به سواده، بیاض چشم به سواده چشم، از سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیکتر است. اینا همه از اون مسئله داره تعبیر. کدوم بسم الله الرحمن الرحیم؟ کلمه تو بسم الله الرحمن الرحیم یا حقیقت تو بسم الله الرحمن الرحیم؟ حقیقت تو بسم الله الرحمن الرحیم، بله حقیقتش نزدیکتر است. یه جمله هم حالا اینجا عرض کنیم، برای خودم میگم، این هم از فرمایشات ایشونه. ایشون فرمود که، اینجا نفرموده، تو رسالت الولایه فرموده که جمیع دستورات شرع برای رسیدن به این انقطاع است. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را نکند این پنج تمام. شاعر میگه کند این پنج تمام، اما نکند این پنج تمام. چرا؟ چون سمت و جوع و شما روزه نگرفتین، گرسنگی نکشیدین، شب هم که بیدار بودین دیگه، خلوت هم داشتین، گفت ذکر هم گفتین، تمام شدیم، ما کامل شدیم. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام برای این است که انسان همه این کارا رو انجام بده، بعد ببینه که ما که همونی بودیم که هستیم، که تا بفهمه که جز اراده خدا چیز در این عالم ممکن است. کار کار خداست. ای دعا از تو اجابت همزه تو. بله دعا کار میکنه، اما حال دعا رو کی میده؟ من یه وقتایی اون موقعی که بچه تر از حالا بودم خیال میکردم مثلا گریه کردن خیلی خوبه. یه هیئتی هم داشتیم میرفتیم اونجا گریه میکردیم. بعضی روزا دو سه روز مراقبه میکردم که بتونم تو هیئت گریه کنم، یک قطره اشکم نمیاد. یه روزم میرفتم کلاس کنکور ساعت 9 شب داشتم خسته و کوفته در به داغون برمیگشتم، بعد داشتم میگفتم ای تابلو هیئتمون اینجاست، وقت نداشتم، سال 4 بودم واسم دانشگاه قبلش، گفتم حالا بریم هیئت. رفتیم دیدیم هیئت تموم شده، آخر آخرش که میخوان دعا کنن گفتن صلی الله علیه و عبدالله، اشک سرازیر شد. خب این کار کیه؟ اون داره میگه که ببین اون مراقبه نبود، گرچه تو وظیفت مراقبه است، ولی بدان که مراقبه نیست. آخه ما یه عنایی داریم که با اون عنا قاطی میکنیم همه چیزو خراب میکنیم. بله مراقبه کار میکنه به شرطی که با عنا قاطی نشه. ما وقتی مراقبه میکنیم با این عنای خودمون قاطیش میکنیم، مراقبه از کار میفته. دعای کامل هم میریم با عنا قاطیش میکنیم، دعای کامل اثرشو از دست میده. لذا گاهی بی اثر برای ما اثر ایجاد میکنه که بگی ببین تو نبودی، تو و مراقبت نبودی، من بودم که کار کردم. کی حال دعا رو میده؟ خب انسان خودش میفهمه حال دعا دست خودش نیست. کی اثر کلامو میده؟ مگه سخنران واحد نیست؟ حالا ببین ممکنه بگی مثلا رحیمی اهل دل است، حرفش اثر میذاره دیگه. خب همین رحیمی رو یه روز دیگه میری پای سخن اثر نمیذاره، مگه همون اهل دل نبود؟ خب چرا اثر نذاشت؟ پس معنی این نیست. گرچه اگر انسان اهل دل باشه کلامش اثر میذاره، ولی به انسان نشون میدن ببین این نیست، نه به سخنرانه نه به مراقبه است. گرچه وظیفه مراقبه است، گرچه وظیفه صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوامه، ولی همه اینا برای رسیدن به این جمله است. حالا این سوغات دیروز ماست از حضرت آیت الله جوادی، ایشون فرمود همه برای این است که انسان بفهمد که نه خودش کاره یا نه خارج از خودش. اگر به این رسید به مقصد رسید که بفهمد نه خودش کاره یه، خودش و ذکرش و همه اینا باد هواست، 6000 سال عبادت شیطان همه با یک عنت باد هوا شد رفت. با توجه به این اصولی که عرض شد، کل این بحث عرض شد که روشن میشه که اسم اعظم خدا چیه و روایات که تو این زمینه وارد شده مفاهیم این روایات چیست. حالا ملاحظه فرمایید، قد عرفت ان الاسماء هی حقائق الکمالات الوجودیه. اسماء خدا حقیقت کمالات وجودی است، نه الفاظ حروف الف با. و انها مرتبتون متفرعتون، اینا بعضیا فرع دیگن، بعضیا به دنبال بعض دیگن، نشع بعضها من بعضن، بعضی از بعض دیگه نشو نما میکنن. و ظاهرون ان الاسم الذی ینتشه منه آخر فهو اوسع دائرتن، اسمی که یک اسم دیگه از اون سرچشمه میگیره اون دایرش وسیع‌تره دیگه. و ارفع و محلن، جایگاهش بلندتره. و اعظم و اثرن، اثرش بیشتر. و لا یذهب حازت ترتب و تنزل اخزن من تحت الى فوق الى غیر نهایه. این ترتب که بی نهایت نیست که، به یه جایی که میرسه تمام میشه، چون دائما قیود کم میشه کم میشه کم میشه تا به اون نقطه مطلق میرسه، در نهایه اطلاق توقف میکنه دیگه، میشه اسم اعظم. پس از یه طرف بی نهایت نیست. فما ینتهی الیه جمیع الاسما، اون اسمی که در بالا همه اسما به او میرسن، اعظم الاسما، عظیمترین اسما است. و الیه ینتهی جمیع الاثار الوجودیت التی لها فی دار الوجود، تمام آثاری که در عالم است از اون اسم اعظم خداست. تفصیلشو میخواین دعای سمات با اون اسمی که آسمان و زمین رو نگه داشت، تفصیلش اونجاست. بسم الله الذی اندویا بها علی مغالق ابواب السماء للفتح انفتحت، اگر به درهای بسته آسمان بخونی اون اسم باز میشه. علی مزاق ابواب الارض للفرج انفرجت، اگه به درهای بسته زمین برای فرج بزنیم اون اسمو درهای بسته باز میشه. و بسم الله الذی بها تمسک السماء انتق علی الارض، به اون اسمی که با اون آسمان مانع از فرو ریختن آسمان بروی زمین شدی و چی کردی و چی کردی، به اون اسمی که موسی با اون اسم بر فرعون غلبه کرد، به اون اسمی که موسی با اون اسم بر سحر غلبه کرد. و قص الازاد تا آخر دعا و قد تواترت الاثار من الاخبار و الادعیت صحیحت الواردت انهم علیه السلام فی وجود الاسم الاعظم. این که یه اسم اعظمی هست در روایات و دعاهای اهل بیت در حد تواتره، یعنی بیش از حد تواتر، یعنی اونقدر زیاده که یقین ما میرسیم که یه چنین چیزی هست. وهی علی کثرتها لا تحتاج الی نقفی هذا المختصر، نیاز نیست که ما اینا رو اینجا نقل کنیم. و انما المهم بیان و شیء آخر، اونی که مهمه یه مطلب دیگه است. و هو انک اذا تعملت الاخبار والادعیه و ما یثبت فیها من الاثار للاسم الاعظم، وقتی به اون آیات و روایات که توش بحث اسم اعظم است دقت کنی، علمت انه الاسم الذی یترتب علیه کل اثر متصور، هر اثری که تصور بشه در عالم از آن اون اسم است. اثر حقیقی ها، اثرات حقیقی از اون، یعنی اثر آب سقایت این کار اسم اعظم، اثر آتش سوزاندن این کار اسم اعظم، اثر کلام اثر گذاشتن این کار اسم اعظم، اثر تعلیم تعلم این کار اسم اعظم. من الایجاد ول اعدام، خلق ول اعدام، من الابداع اعاده، خلق ابتدایی، خلق دوباره، خلق و رزق و احیا و اماته و حشر و نشر و جمع و فرق، و بالجمله کل و تحویل و تحول جزئی و کلی، هر تغییر و تبدل کلی و جزئی از آن روز. هر اثری که باشه دیگه، همه آثار از آن روز، هر اثری که باشه، گاهی با قوه واهمه شما یه اثر ایجاد میکنید، این هم بازی اثر، اثرات اعتباری نه، اعتباری که در واقع اثر نیست که مجازن مگه بگیم اثر، اعتبار نه، اعتبار چون وجود ندارد. مثلا میگید اثر این امضا این شد که این کتاب ملک شما شد، اتفاقی نیفتاده، یه اثر اعتباریه، این حقیقی نیست، این کتاب همون کتاب شما، شما هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده که، ملکیت یه اثر اون امضای شماست توی دفترخونه، ولی این اثر اعتباری حقیقی نیست. و من الواضح ان هذه التأثیرات غیر مترتبه علی الاسم اللفظی، واضح هست که این تأثیر و تأثیرات ماره یه لغت نیست، دلیلشو عرض کردیم چرا. و هو صوت مسموع عرضی قائم به مخرج الفم، لفظ فقط یه صوته عرضیه که قائم به مخارج دهانه، فانه، فانی هم هست، تمام شده رفت وقتی از کلام دهان خارج. بل صادرتون من ناحیت المعنا، بلکه اون اثر از ناحیه معناست، یعنی حقیقت اسم اعظم است. و هذا المعنا ایزن غیر مؤثر به ما انه صورتون ذهنیتون خیالیتون به ضروره. یه لحظه دقت بفرمایید، شما وقتی میگید درخت، درخت یه وجود لفظی داره، دال و ره و خه و ته، این وجود لفظیش، یه تصویر ذهنی تو ذهن ما داره، یه درخت هم اونی که بیرونه، اونی که هوا رو تصویر میکنه نه لفظ درخته نه معنای ذهنی درخته، بلکه اون خارجی است. در اسماء خدا هم اونی که کار میکنه نه لفظ اسماء خداست نه معنی که ما تو ذهنمون درست میکنیمه، نه وجود لفظیشه نه وجود ذهنیشه، اون وجود خارجی حقیقیه، اون درخت خارجیه که کار میکنه. میفرماید که بلکه صورت ذهنی خیالی هم نیست که اثر رو ایجاد میکنه، فإنها مثل اللفظ، وجود ذهنی هم مثل وجود لفظیه، اثر نداره. الا انها فانیتون فی المصداق الخارجی، لفظ و ذهن اینا فانیه در اون مصداق خارجی هن، اونی که کار میکنه اونه نه اینا. الا انها زل مؤثر کائنن ماکان فهوه مؤثرون به وجود العینی، اونی که اثر میذاره هرچی که هست با وجود عینی اثر میذاره نه ذهنی و لفظی. درخت توی پیاده رو هوا رو تصویر میکنه، نه درخت تو ذهن من، نه لفظ درخت که از حروف الفا درست شده، اونم غفور خارجیه که میبخشه، نه لفظ غفور، نه معنای ذهنی غفور، نه خدای ذهنی من، نه لفظ خدا، حقیقت حق. و من المستحیل دخول و مثل هازل وجود فی الذهن، اگه درخت میاد تو ذهن شما، درخت خارجی، اون اسم خارجی هم میاد تو ذهن شما، اصلا محاله که چون این وجود خارجی تو ذهن جا بگیر. فلیسل اسم المذبور الا اسمن خارجیان حقیقیان. اون اسم مزبور یه اسم خارجی حقیقیه، ذهنی نیست، موهوم نیست، اعتباری نیست، حروف الفبا نیست. و هو ذات معخوزن، همون ذات به اضافه صفت. فهو بعض و مراتب ذات المقدسه. نعم هو ارفع المراتب، بله یه پله پایین تر از ذاته، یعنی ذات به قید عدم تعین میشه اسم اعظم. و هازا هو المراد من اسم الله الاعظم الوارده فی الاثار. اون اسم الله الاعظمی که در آثار اهل بیت آمده اینه. حالا روایات فی البصائر مسندن عن عمار الساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک احب ان تخبرنی بسم الله الاعظم. میگه به حضرت عرض کردم که من میخوام اسم الله به من نشون بدی. فقال انک لا تقوی علازه، تو تحملشو نداری. مگه میشه انسان تحمل لغتو نداشته باشه؟ اون چیه که تحملشو نداره؟ قال فلما الححتو، اصرار کردم. قال مکانک اذن، همینجا بشین. ثم قال فدخل البيت هنیئتن، حضرت به آرامش داخل خانه شد. ثم صاحبی ادخل، فریاد زد داخل شد. فدخلت و فقال لی ما ذلک، فرمود چیه؟ چی میگی؟ قلت و اخبرنی بهی، گفتم آقا به من خبر بده از اسم اعظم. جعلت و فداک. قال فوضع یده علی الارض، حضرت دستش روی زمین گذاشت. فنظرت الی البيت یدور بی، دیدم خانه داره دور سر من میچرخه. و اخذنی امر عظیم، یه امر عظیمی من رو فرا گرفت. که تو اهلکو، نزدیک بود هلاک بشن. فضحک علیه السلام، حضرت لبخندی زد. فقلت و جعلت و فداک، حسبی لا اورید، بس دیگه. میگن در یه روایتی هست که به امام حسین علیه السلام عرض کرد، حضرت چیزی در گوشش گفت، یک بار موهای بدنش سفید شد. اینم هست، یعنی یک بار شاب شیف شد، پیره مرد شد. این میشه ها، تو زندگی های خودم هم میشه، یه مصیبت سنگینی میکنه، بعد یه مدت کوتاهی میگن پیر شده، شکسته شد. این در یک لحظه میگن شاب شد شیف، موهای سر سفید شد. و روی فی البصائر ایزن شبیه القضیه عن عمرو بن حنظله و ابی جعفر علیه السلام، این قضیه از عمرو بن حنظله و ابی جعفر علیه السلام وارد شد. و روی فی البصائر ایزن مستندا عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال، حضرت فرمود ان اسم الله الاعظم علی ثلاثه و سبعین حرفا، اسم اعظم خدا 73 حرف است. از همین معلوم حروف الف با نیست. کدوم اسمی 73 حرفی دارید؟ در لغت عرب بالاترین تعداد اسامی اسم خماسی، با حروف زایدش تا 7 حرف داریم دیگه، 7 حرفی به بالا نداریم. اسم 72 حرفی ما نداریم توی زبانی که. انما اند آصف منها حرف واحد، آصف یک حرف از 73 حرف داشت. فتکلم بهی، او رو گفت. فخسف بالارض، زمین ما بین او و بین سریر بلقیس فرو رفت. ثم تناول السرير بيده، تخت رو با دستهای خودش گرفت. ثم عادت الارض، زمین به حال قبلی برگشت. کما کانت اسرع من طرفت عین، سریعتر از یک تحقق نگاه. البته حقیقتش اینه، حقیقتش اینه که شما و من و ما هممون مثل تصویر در آینه ایم. اگه من یه لحظه از کنار آینه کنار بگشم، تصویر چی میشه؟ از بین میره دیگه. پس تصویر گرچه ثابته، ولی دائما داره چی میشه؟ داره اثرش رو از کی میگیره؟ از صاحب تصویر. یعنی صاحب تصویر داره دائما به تصویر وجود میده. این همون معنای حرکت جوهریه که این عالم در آن واحد لحظه به لحظه داره وجود تازه میگیره، گرچه به چشم ما نمیاد. مثل چشم ما که ماه افتاده در جوب و یه تصویر ثابت میبینه، در حالی که دائم این آب داره میره، آب عوض میشه، تصویر ثابت. در یک لحظه اینجاست، در لحظه بعد وجود بعدیشو کجا میگیره؟ اون طرف عالم. این میشه تیول عرض. با قواعد فیزیک هم منافات نداره که بگیم بالاتر سرعت نور رفت پس تبدیل به انرژی میشه، اینجوری نیست. در یک لحظه اینجاست، در لحظه بعد اون برای کهکشان هاست. با اینجوری میشه اون وقت رفت سفر کرد به کهکشان ها. منتها کسی که این سفر رو کرده حاضر نیست که چون این سفری بکنه. کسی که سفر سعودی کرده که سفر ارزی نمی کنه که حالا این کسی که هواپیما در اختیارش که با رورواک نمیره مشهد که، یه خب با رورواک خیلی وسیله خوبیه، سرعت چند برابر میشه برو مشهد. این در اوج داره صعود میکنه. این در یک لحظه وجود بعدیه، یک لحظه که میگیم یعنی همون کسرسانیه، وجود آن بعدیشو در اینجا گرفت. تخت در یک لحظه در مقابل حضار حاضر شد، ولی اون یکی میخواست جوره دیگه بیاره. لذا اون جنه چی گفت؟ گفت قبل از اینکه از جاد بلنشی میارم، چون اون اینو نداشت، این مال آصف بود، اون میخواست بیاره، چون جن سریع الحرکه است، در یک لحظه مسافت های طولانی رو طی میکنه، سریع المحاسبه هم هست، در یک لحظه محاسبات پیچیده میکنه، مثل کامپیوتر زن اینجوری است جن، گرچه البته افق پروازش از عالم مثال بالاتر نیست. اون میخواست قبل از ایستادن که سلیمان قبول نکرد. این در یک کمتر از تحقق، میگن چشم هم زدن غلطه، چون این چشم هم زدن خودش 2 ثانیه طول میکشه دیگه، قبل از تحقق نگاه تخت حاضر کرد. میفرماید که و اندنا نحن من الاسم اسنان و سبعون حرفن، 72 حرفش در نزد ماست. و حرف عند الله استعصر بهی فی علم الغیب عنده. اینو داشته باشین، یه شرح عمیقی داره صفحه بعد. یک حرفش هم در نزد خداست که پنهان است در علم غیب، در نزد خدا. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این جمله برای این بود که بدانید که گرچه اسم اعظم در نزد اونهاست، ولی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و فی البصائر ایزن مستدن عن البرقی یرفعه الى ابی عبدالله علیه قال ان الله جعل اسمه اعظم علی 73 حرف. اسم اعظم خدا 33 حرف است. فاعطا آدم منها خمستن و 20 حرف. 25 حرفشو به آدم داد. از این روایت چی معلوم میشه؟ علم آدم الاسماء کله ها رو بذارین کنار این، چی میفهمین از این دوتا؟ اون آدم این آدم نیست، آدم انسان کامل. هاذه فاطمه بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فسجدوا ذلا له في من سجد فله الافلاک خرت سجدا اذ تجلى نوره في آدم. این سر ماجرا. اینو پدر عاشق عبدالهادی گفت. این داره لحظه بزرگوار، داره لحظه بیرون آمدن جناب فاطمه بنت اسد و با قنداقه امیرالمومنین از دل کعبه توصیف میکنه. میفرماید که هاذه فاطمه تو بنت اسد، این فاطمه بنت اسد است. اقبلت، خیلی عبارت قشنگه، علامه امینی فرموده بهترین میلادی است. تحمل لاهوت الابد، ملکوت آسمان ها رو دستش. فس شد و زلن لهو فی من سجد، پس در مقابلش سجده کنید. چرا؟ فله الافلاک خرد سجدا از تجلا نورهو فی آدمی. نور این بود که در آدم تجلی کرد که همه عالم برای آدم سجده کردن. از نور این بود. ممکن است که در مقابل آدم سجده کردن، ولی آدم تمثال انسان کامل بود، در واقع سجده به انسان کامل شد. ولی علم آدم الاسماء کلا، این روایت فرموده آدم 25 حرف داره. اون کدوم آدمه که اسما رو همه رو داره؟ اون انسان کامل. و اعطا منها ابراهیم، اینو محی الدین هم گفته، محی الدین اول فصوص اونجا فرموده که فسون آدمیه، سایر فصوصش فسون ابراهیمیه، فسون میفرماید که در این فصل به خلاف سایر فصوص منظور از آدم انسان کامله. بعد اونجا مفصل راجع به این موضوع بحث کرد. و اعطا منها ابراهیم سمانیت احرف، 8 حرفشو به ابراهیم داد. حالا یه شبهه رو اینجا دفع کنیم، کی بالاتر مقامش؟ چون کیلویی که نیست. چرا؟ چون ممکن است که ابراهیم یه حرفی رو داشته باشه که اون حرف چی باشه؟ قائمه به چی باشه؟ به این 25 حرف آدم باشه. پس از عددش مقامات اینا معلوم نمیشه. و اعطا موسی منها 4 حروف، 4 حرف رو به موسی داد. و اعطا عیسی منها حرفینه. البته یه چیز دیگه هم هست، یه تفسیر دیگه هم میشه گفت، شاید اجازه استفاده 25 حرف رو به آدم داد، چون در زمان آدم اوضاع عالم در نهایت ابتداییت بود، اینجا همه ابزار و اسباب و وسایل اینا در کار نبود. در زمان عیسی اینقدر ظهور کرد. شاید اون مقداری که به دست اینا ظهور کرده اینجوری بوده و الا پیامبر اکرم هم شفا میداد ولی شفا رو ظاهر نکرده در جایی. البته ممکنه یه مصداقی داشته باشه ولی به عنوان عمومی نبوده، باب عمومی باز نبوده. اینم یه تفسیر است که عیسی یحیی بهمل موتا و یبرئ بهمل اکمه اول ابرس، مرده زنده میکرد، کور رو بینا میکرد، مرض جزام رو شفا میداد و اعطا محمدن اثنین و سبعین حرفن صلی الله علیه و آله و سلم وحتجب حرفن، یه حرفو پنهان کرد، لالا یعلم ما فی یعلم ما فی نفسه و یعلم ما فی و یعلم ما فی نفس العباد، که حالا این تفسیرش میاد تا آنچه که در جان اوست، در حقیقت وجود اوست و در جان عباد است معلوم نشود، که حالا یعنی چی میاد. و انت، حالا اینجا در واقع گل بحثه، انت بعد معرفت که بعد از این چیزایی که دونستید، ان للنفس الانسانیه ان تفنا فی مرتبت من مراتب الذات، جان انسان چجوری با اینا هماهنگ میشه؟ با فنا، یعنی انسان در هر مرتبه‌ای که فانی بشه به خصوصیت اون اسم دست پیدا میکنه. فنا هم به نابود شدن نیست، فنا به خود نبینیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، نه اینکه حافظ میره کسی دیگه میاد، تا آخر حافظ حافظه ولی خودش خودشو نمیبینه. یه عبارت خیلی عمیقی داره تو رسالات به فرموده، به ارسالات که به نسیان الحد، به نسیان الحد، به تأمل و المجاهده، حدشو نسیان میکنه، نه اینکه حد که شکسته نمیشه، قطره همیشه قطره است، ولی قطره وقتی میفته تو دریا حدش میشکنه دیگه، ولی اون قطره تا آخر که تو اون دریاست قطره است، همون قطره قبلیه، که قطره که دریا نمیشه، که دریا هم قطره نمیشه، ولی این وقتی حد خودشو فراموش میکنه میشه دریا، اینم فراموشی حده، اینو بهش میگن فنا. ولا یبقا حین اذن الا تلک المرتبه، وقتی فانی شد مرتبه باقی میمونه. تعرف و معنا هذه الاخبار، با این عبارت که انسان با فنا به این خصوصیات دست پیدا میکنه معنی این عبارت رو میفهمید. ولو کان هناک فی الحقیقت لفظ کان حاله حال و سایر الفاظ داب نسبت الالعجز استجابه، گرچه ممکنه در اون مقام عیسی یه لفظی رو هم بگه ولی اون لفظه نیست که کار میکنه، اون دل عیساست، اون انقطاع عیساست به اسم شافی. صریح اینو تو المیزان فرموده، اینجا نفرمود، در لفافه، در المیزان فرمود، یعنی تفسیر این بنده فرمود. و این که شما میشنوید که خدای تعالی این حرف از اسماءش رو به فلان نبی خودش داد، معناش این است که در جان اون نبی انقطاع به سوی این اسم باز کرد، این به این اسم منقطع شد، با این اسم کار کرد. و من هنا یظهر ان المراد من الحروف فر روایت لیس هو الحروف الهجا، معلوم میشود که مراد حروف الفبا نیست، و هو کذالک قطعا همین جوری هم هست. فان الاحتجاب این از این غیر معقول، میگه معنی نداره بگه یکی از این حروف الف با رو خدا پنهان کرد، حرف الف با رو که پنهان نمیشه کرد. و یؤیده ما فی الخبر، این روایت هم تایید این بیانات است که ان احرف الاسم الاعظم متفرقه فی القران، حروف اسم اعظم در قرآن پراکنده است. به چه معنا؟ به همین معنا، یکی از حروف اسم اعظم چیه؟ غفور، یکی شافیه، یکیش ملکه، اینا حروف اسم اعظمه دیگه، منتها حروفیه که کی میتونه اینا رو با هم تعلیف کنه؟ امام. تعلیفش یعنی چی؟ یعنی منقطع میشه به این اسم، انقطاع، این دوتا رو ترکیب میکنه میشه اسم بالاتر، این ستا رو ترکیب میکنه میشه اسم بالاترش، تا جایی که همه این اسامی رو تعلیف میکنه، یعنی به سوی جمعی اینا وقتی انقطاع پیدا کرد به سوی اسم اعظم انقطاع پیدا کرد. ولی امام یؤلفها و یدعوها، امام اینا رو با هم تعلیف میکنه و دعا میکنه. و فی العیون و تفسیر العیاشی، ان بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من نازل العین الی بیاضها، بسم الله الرحمن الرحیم از سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیکتر است به اسم اعظم خدا. و من هنا یظهر ما معنا ما ورد عن الائمه اهل البیت انهم علیهم السلام الاسماء الحسنا، این که گفتن ما اسماء حسنایی من معلوم میشه یعنی چی. و انهم اسم الله الاعظم، این که گفتن ما اسم اعظم خدایی معنیش همینه. و یظهر ذلک ایضا من روایت الکافی از سابقه، این اون عبارت سنگین راجبه اون استعصاره. و اذا تذکرت تلک الروایت، وقتی این روایت رو دقت کردی، و ما ورد فی روایات الحجب، اون چی که در مورد روایات حجب اومده رو دقت کردی، علمت ان محجوبیت الاسم الاعظم و استیصاره فی علم الغیب، این که اسم اعظم در پرده است و در غیب مستتر است و پنهان است، انما بکونهی مسلوبت تعینات، این به خاطر این است که اسم اعظم هیچ تعینی نداره. وقتی یه چیزی هیچ تعینی نداشت برای ما قابل ادراک نیست، در جای قابل ادراک یه جای تعین بخوره. فلا تصل الیه الایدی، هیچ دستی به اون دست پیدا نمی‌کنه الا به مسئله الفنا. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه این لیوان نمیتونه دریا رو تو خودش جا بده مگر اینکه شکسته بشه. هیچگاه قطره نمیتونه ظرف دریا باشه مگر قطره در دریا فانی بشه، بشه خود دریا. ولا خلق حین ازن، فنا یعنی چی؟ فنا یعنی چی؟ یعنی مضاف الیه بره. یعنی کی بره؟ کی میمونه؟ چشم من و دست من و پای من، منش میره، چشم میمونه، دست میمونه، پا میمونه. چشم خدا میشه چشم خدا، دست خدا، گوش خدا، سمع خدا، بصر خدا، ید خدا، این میشه فنا. ولا خلق این ازن، اینجا دیگه منی در کار نیست که خلقتی در کار باشه. والملکو یوم ازن لله، اینجا شما میبینید که سلطنت از آن خداست. ولعله هازا هو المراد باستیصار الحرف الواحد، این که یه حرف مستأثر است اینه. والله العالم، بزرگان نمیگفتن والله اعلم، چون والله اعلم یعنی ما میدانیم، اونم میدانه، ما پس ما عالم، اون اعلمه. والله العالم. تم الکلام، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة علی محمد و آله اجمعین، فی العشر الاخیر من شهر محرم الحرام سنت و اهدا و ستین و سلاس مئه هزار و اهدا و ستین سزار و سیصد و شست و سه شست و یک بعد الف الهجری، هم هزار و سه شست و یک قمری، الان چنده؟ شست ساله بشه، میشه هفتاد ساله بشه، این هفتاد ساله بشه این زمان میشه. من فقط میخوام یه عبارت خیلی کوتاه از بحث بعدی رو بخونم، شده بعدا دوباره تکرار میکنم. این عرض شود که رسالت الافعال و الله سبحانه الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اولیاء المقربین، این رساله بسیار رساله کاربردی و مهمیه. چرا؟ نگاه کنید، هذه رسالتون و زعنا فیها اجمال القول فی افعال الله سبحانه و ما یتفرع علیها، این رساله راجع به افعال الله، یعنی راجع به چیه؟ قضا و قدر، بدا، سعادت و شقاوت، جبر و تفویض، هدایت، اذلال، مشیت، اراده، تمحیص، استدراج، قذف، اسف و نحوه ها و الله المستعان. دیگه تعریفش همین یه تیکه بسه که شما بدونید که این رساله چقدر رساله مهمیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سجده یعنی اظهار خضوع، مصداقش اینه که سر به خاک گذاشتن. اینا در مقابل انسان، در مقابل آدم سجده کردن، آدم نوعی. هر کسی به اون مقام برسه مسجود ملائکه است. راهش هم برای هیچ کس بسته نیست، چون این قابلیت در این هست دیگه. مثلا معنی علم آدم الاسماء کلها یعنی چی؟ اگه این اسماء لفظ بوده آدم بعدش چیکار کرد؟ ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء، بعد اونا چی گفتن؟ گفتن ما نمیدونیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم، خب اینا رو آگاه کرد، پس اینا هم صاحب اسم شدن. اگه یه لفظی باشه من بدانم شما ندانید، من بگم شما چی میشین؟ شما میدانید دیگه، درسته؟ مثل کلمه رمز، قابل کلمه رمز عبور رو شما نمیدانید، من میگم شما میدانید. ولی چرا اونو بعدش ندانستم؟ چون معلوم است که این انبائی که آدم کرده از نوع انبائی به معنی، معلومه این اسما از جنس لغت نبوده که با انبائی آدم اینا آگاه بشن، یه حقایقی بوده. حضرت علامه در المیزان فرموده که، در رساله الانسان هم فرموده، فرموده که این که میگه علم آدم الاسماء کلها، این تفسیر نفخت و فیه من روحیه. نفخت و فیه من روحی یعنی علم آدم الاسماء کلها. علم آدم الاسماء کلها یعنی چی؟ یعنی خدا در جان آدم این خصوصیت رو گذاشت که بتونه متصف به اسماء خدا بشه. دیگران هم متصف به اسماء خدا هستن، یعنی همه عالم اسم اللهه، منتها در عالم هیچ موجودی نمیتونه دایره خودشو بشکنه. ما منا الا له مقام معلوم، تنها موجودی که میتونه دایره خودشو بشکنه، در نردبان اسما حرکت کنه، انسانه. لذا انسان حد نداره، حد منطقی هم نداره. مگه بگیم فهمش آقای جوادی حی متعله، ولی حیوان ناطق در کار نیست که، انسان نیست که. لذا میگن انسان، شما تو منطق میگید انسان نوعه یا جنسه؟ میگید انسان نوعه دیگه. در عرفان میگن انسان جنس. انسان جنسه، کجا انسان نوعه؟ نوع به اونی میگن که افرادش با هم تفاوتهای عرضی داشته باشن، مثل گاو. یه گاو گاو سفید، یکی سیاه، ولی در طول تاریخ همه گاوا گاو بودن دیگه، تفاوتها عرضیه، در رنگ، در قد، در بعضی خصوصیات ظاهریه. اما انسان ها واقعا تفاوت عرضی دارن؟ نه، واقعا قبول دارین اینو؟ وجدانه امام حسین با یزید تفاوت عرضی داره؟ ولی اگه این کالبد رو میگین، بله کالبد ها تفاوت عرضی، ولی انسان که این کالبد نیست که، اونی که ازش من تعبیر میکنید انسانه، اون جنسه. چرا؟ چون یکیش گرگه، یکی سگه، یکی مورچه است، یکی علفه، بعضی گیاه هم دیگه، بعضی از مرحله گیاهی هم پایین‌تر از سنگ هم، بعضی هم از سنگ هم سخت هم، قلوب هم کل اجاره و اشد و قسم. از اون طرف هم یکی دیگر دارید که میگه علم آدم الاسماء کلا، یکیش هم اینه، میگه نحن والله الاسماء الحسنا. اونی که میگه نحن والله الاسماء الحسنا با اونی که قرآن میگه قلوب هم کل اجاره و اشد و قسم، یکی اینا نوع هم یا جنس هم؟ جنس. درست اینجا یا داشتیم یا میرسیم که از تعلمه هم فهمد انسان جنسه نه نوع. همینطوره، این حضرت آدم، اون این حضرت آدم که پس پیامبران الهی بود، اون آدم نوعی که علم آدم الاسماء کلا. اون خودشه، اون همون آدم، قسمت سجده، قسمت حبوط مال اون آدم، حضرت آدم است، جناب آدم حبوط مال اون آدم. آدم نوعیه یا به عنوان مستاقه، این به عنوان یه نماده. اصلا بعضی معتقدن که این داستان تمثیله، یه تمثیلیه، بعضی اینجوری میگه. حالا مفصل ماجرا چیه؟ سجده چی بوده؟ تعلیم اسما گفتیم، البته تعلیم اسما که اصل مبحث بود روشن شد. اون حبوط چی بوده؟ اقوا چی بوده؟ ظلم چه ظلمی بوده؟ توبه چه توبه‌ای بوده؟ حبوط از چه سنخی بوده؟ شیطان کجا بوده؟ اینا همه مباحثیه که احتیاج به عرصات که بحث داره. اینا در المیزان اومده بحثش، در رساله الانسان هم اومده، تو رساله اول اومده، عرصات که تفسیر البیان هم اومده. ما یه مباحثه داریم توی مسجد از زهرا، از این هفته میرسیم به همین بحث. این هفته بحث آدمه، خلقت آدمه، به آیات همین از این آیه انشالله میخوایم بحث کنیم. که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اینا همه باید بحث بشه. اینا بعضیاش اعتباریه، بعضیاش حقیقیه، بعضیاش مال این عالمه، بعضیاش مال عالم دیگه‌ای که اصلا احکام این عالمو نداره. اونایی که قاطی کردن تو تفسیر این آیات به خاطر این بوده که نتونستن اینا رو از هم جدا کنن، این مقامات و حقیقت رو از اعتبار، عرض شود که احکام این عالم تشریع از عالم تکوین اینا رو نتونستن از هم جدا کنن. اصلا تشریع در کار نبوده که گناهی در کار باشه، که ظلمی در کار باشه، هنوز پیامبری در کار نیست، انزالی در کار نیست، کتابی در کار نیست، حسابی در کار نیست، چه گناهی کرده؟ امر اصلا امر تشریعی نیست، امر ارشادیه. در مورد شیطان هم اینطور که این جایگاهش کجا بوده، کار این چی بوده، حقیقت این چی بوده، اینا هم باید بحث بشه. حقیقت اسماش این بود که در جانش قابلیت اتصاف به اسماء الهی رو قرار داد. این معنی تعلیم اسماء اینه، قرار داده شده دیگه، گرچه من الان متصف به اسماء الله نیستم، البته من بالاخره مظهر یه اسمی هستم دیگه، حالا مثلا من ممکنه معاذالله مظهر یا مزل باشم، اما من باید مظهر اسماء دیگر خدا باشم، نیستم، ولی من میتونم صعود کنم از مظهر یا مزل تبدیل بشم به یا هادی. این قابلیت در منم هست دیگه، در شما هم هست، در همه هست. این قابلیت همون تعلیم اسماءه. این قابلیت در ملائکه که نیست، ملائکه حدشون همون حدی که دارن، ما منا الا لهو مقام معلوم، از اون حد خودش نمیتونه پرواز کنه، بالاتر بره. ولی این انسانه که میتونه از حد بگذره به بی حدی برسه، انسان فوق تجرد. جبرئیل نمیتونه از اون پرده آخر بگذره، ولی انسان میتونه شاهد باشه اون تو پرده آخر. اگر پرده آخر سریال روشن بشه، پرده آخر پرده ای که اونجا شما وقتی وارد این مکان میشید کفشتونو در میارید، اونجا اگه بخواییم وارد بشید باید خودتونو در بیارید، خودتون باید بره، باید برون برای پرده رو ببینی، گرچه این تعبیر غلطه، میشه فنا. این مقامیست که انسان میتونه بهش برسه. اون که جبرئیل فرمود لو دنوت و له ترق، تو همینه دیگه. احتراق یعنی چی؟ یعنی اگه بیاد اون ور پرده دیگه جبرئیلی در کار نیست، جبرئیل باید این ور پرده توقف کنه، اون ور پرده فناست، فنا کار جبرئیل نیست، کار انسان کامله. لذا پیامبر رفت اون ور پرده، منتها اونجا پیامبری دیگه در کار نبود، خدا با چشم خودش رو مشاهده میکرد، با زبان خودش با خودش سخن میگفت، ذاکر و مذکور خداست، اونجا عاشق و معشوق خداست، ذاکر و مذکور خداست، عاقل و معقول خداست، اونجا خودشه دیگه، جز خودش خبر نیست. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اون مقام اصلا به زبان نمیاد، چون بند شود نطق، یکی سیل در آید که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. خبری اونجا نیست، اونجا سیل عدم میاد همه رو میبره. اون آتشی که گفت لو دنوت و له ترقت، تو اینه دیگه، این سیل همون آتشه که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه، همین عدم تعیینه که دیگه نه خلقی هست، نه رزقی هست، نه ذکری هست، خداست. الملک یومئذ لله، خداست و خدا و سلام. اون که میگه ای دعا از تو اجابت حمزه، تو اینه، ایمنی هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، خودش میگه، خودش هم میشنو، گوینده خداست، شنونده خداست. حالا اینا یعنی چی ما نمیفهمیم، ما فقط همینطوری الفاظو مثل پارچه میبافیم به هم، اونم ترجمه همون چیزایی که اونا گفتن میکنه، ما نمیفهم اینا هیچ، اینا احساسیه، درک کردنیه، گفتنی نیست. آقا ببخشید این جلسه از اولش هم آزاده، کسی مأخوذ به عیان نشه، کسی میخواد بره میگم مأخوذ به عیان نشه با ترجمه. آقا ما یه روز توفیق داشتیم رفتیم قم، یه روز همش بیشتر نرفتیم، رفتیم درس از آیت الله جوادی، از اون بعد دیگه میتونیم بگیم شیخون الاستاد اینجوری بود. آخه یه روز میرن درس آقا و بعد میگن شیخون الاستاد اینجوری بود. حالا عرض شد که ایشون نزدیک به این بود که مثلا تموم بشه، خیال میکنن جمله آخر است، این کیسه کفشو میگردن خش 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 تمام سالن صدا میشد، اما دوباره میذاشتن زمین. ما این اما زیاد داریم، کسی مأخوذ به عیان نشه. خواهی من چراغا رو خاموش کنیم هر که بخواد بره بفرمیم. این دو تا تعبیر میشه کرد. تعبیر اولا که هر کسی رو به اندازه ظرفیت وجودیش خدا پرورش میده دیگه، این ظرف این مظروف، یعنی همینقدر بوده ظرفیت. بله، گرچه اگر خدا بخواد خدا ظرفیت میده، ظرفیت کارگی. اما این روایت دو تا معنی میتونه داشته باشه. یه معنیش اینه که بگیم خود این اسمایی هم که او صاحبش بوده بعضی یا زیر پر وضع دیگه است، پس لذا اگه اونجا تعبیر میکنه از اینکه جناب ابراهیم 8 حرف داشته، معنیش اینه که اون پایین تر از جناب آدم. این یه معنی. معنی دوم اینه که ممکن است به خاطر اوضاع و شرایط زمان خدای تعالی اجازه استفاده از این رو داده، و الا میگفت که حضرت صادق علیه السلام یکی از پیروانش فرمود که برو تو دارالخلافه. میگه این رفت تو دارالخلافه، بعد برگشت حضرت فرمود چی دیدی؟ گفت که دیدم یه پیرمردی رو سرش میکنن زیر آب، میارن بیرون نفسش بند میره، اینجوری نفس میکشه دوباره سرش میکنن زیر آب. حضرت فرمود اون پیرمرد اسم اعظم داره. خب این اسم اعظم رو که آشکار نمیکنه، اجازه نداره که. اون که میگه 25 حرف شاید به این معناست که اون اجازه اظهار اینا رو داشت. اینم یه تعبیره. ممکنه اینطوری باشه، ممکنه به مقامشون هم اشاره کنه، یعنی ظرفش انقدر بود، ظرفش به اندازه 25 حرف از اسماء خدا بود. اینو توجیه کردیم دیگه. توجیهش به این است که ممکن است اون یه حرفی رو داشته باشه که زیر حرف او این 25 حرف باشه، چون حروف اینجا محسود اسماء خداست دیگه. اون ممکنه یه اسمی داشته باشه که زیر پر اون اسم همه اسماء قرار گرفته باشه. پس این مقام عرض شد که جناب آدم به خاطر تعداد حروفی که تو این روایت بیان شده لاجرم بالاتر نیست، چون بحث عدد نیست، بحث کیفیت نه کمیت، بحث کیفیت اون اسم نه کمیت اسم. بستگی به نوع تفسیر این روایت داره، بستگی به نوع تفسیر داره. بله بله، بستگی داره به نوع تفسیر. بله، ظرفی اصلا آدم نداره، ظرف یعنی عدم. هر کسی یه حد و حدودی داره، ولی برای همه انسان‌ها شکستن حد ممکن. شکستن حد با چی؟ با فراموشی حد. که حد و فراموش کرد، حد شکسته میشه. بعضی مصداقای خیلی کوچیکش هست که ما میبینیم. خودشو فراموش میکنه، یه سری آثار پیدا میکنه فراموشی خود. اگه انسان درد و فراموش کنه چه اتفاقی میفته؟ حقیقتا درد میره دیگه. اگر حدشو فراموش کنه، خود حد یه آثاری داره، آثار عدمی داره، این محدود میکنه انسان. حد یعنی همین دیگه. اگه حدو فراموش کنه، آثار حد از بین میره. آثار حد چیه؟ محدود کردن آثار. وقتی حدو فراموش کرد، محدودیت میره، آثار باقی میمونه. یعنی شنوایی محدود، محدودیتش برداشته میشه، میشه چی؟ چه شنوایی نامرد. این معنی اون روایت قرب فرائض و قرب نوافل هم همینه که میگه من چشم اون میشم، من دست اون میشم، من پای اون میشم. چون این با فرائض و نوافل چیکار میکنه؟ فریضه با انسان چیکار میکنه؟ انسان از خودش جدا میکنه دیگه. فرمود تمام دستورات شرع برای این است که انسان از خودش منقطع کنه، از این عالم منقطع. اصلا ظرفیت ایجادی نیست، ظرفیت یعنی عدم. خدا به آدم به ظرف که به کسی نمیده که، ظرف یعنی عدم، ظرف اون قیود عدمی است. محدودیت ها رو بهش میگن ظرف. هر کسی به اندازه استعداد ذاتیش از این وجود پر شده. شما میگین که چرا باران این چاله رو 2 لیتر پل که پر کرده، اون یکی چاله رو 3 لیتر؟ این اشکال وارده. اون چاله 2 لیتر بوده، اینم 3 لیتر بوده دیگه. بعد چاله اصلا یعنی یه شیء وجودی، یه شیء عدمی، به باران ربطی نداره که. باران میباره، آب از آسمان نازل میشه. و سالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی به اندازه خودش پر میشه. بله این ظرف رو سازنده ساخته، اما ما وقتی میگیم ظرف که منظورمون این نیستش که این ظرف یه شیء وجودیه، اما این ظرف که شیء وجودی نیست، شیء عدمی، چاله که باران ربطی نداره، باران لاینقطع میبارد، هر ظرفی به اندازه خودش پر میشه. البته نسبت به انسان این خصوصیت هست. حالا مثلا یه تعبیر غلط بعد دیاله، مثلا میگه انسان مثل بادکنک، ظرفش هر چی پر کنی بازم پر میشه. اینجوری اتساع داره این ظرف. دل از من بردی ای دل بر به فن آهسته آهسته، تو فرشته شوی گر جهد کنی از پی آنک. من شرمندم که اینو میگم، فقط در مقام یه مباحثه میگم اینو. برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. حالا چه جوری میشه؟ به تدریج میشه در پیچ و خم زندگی. شما وقتی دانشگاه میرین یه ساعتای محدودی میرین دانشگاه، درستون هم که تموم شد میگید فارغ التحصیل شدم، اما دانشگاه خدا 24 ساعت شبانه روزه. شما فردا مسئول اداره زندگی میشین، تمام پیچ و خما رو طی میکنی، اسباب و علل رو طی میکنی که مثلا یه درآمدی رو کسب کنی. خب همه اسباب به حساب خودتون جمع میکنید، ولی اسباب ناسبب عذاب در میاد، درآمده هم کسب نمیشه. میگید عجب، اون همه شرایط فراهم کرده بودم نشد، ولی فردا بی سبب از یه جای دیگه اون درآمد به شما میرسه. اینجا کی با شما داره حرف میزنه؟ این کلاس درس خداست. خدا یه فرزندی رو به شما میده، هر چقدر تلاش میکنید تربیتش موفق نمیشه. حالا شما یه عمر تو این کلاس‌های تربیتی رو خودتون سخنرانی می‌کنید، صحبت می‌کنید. آقا حمزت می‌فهمید که یه دوستی ما داشتیم تعبیرشون این بود، خرس از کو می‌آورد آدم می‌کرد، اینقدر زبانش تاثیر داشت. خب خدا یه زنی بهش داده بود وا ویلا، گفت اینو گذاشته بود کنار این که بگه تو اگه تو مؤثری روی این اثر بذار. خدا یه فرزندی میده میگه شما اگه مؤثری روی این اثر بذار. خب اگه موثرین دیگه، میگه من رفتم سخنرانی کردم همه عرصات که حالاشون عوض شده گریه کردم، خب رو این بچه اثر بذاره، میذاره کنار شما، به شما نشون میده که کار شما نیست. شما اگه موثری رو این اثر بذار که فرزند شماست، میبینی اثر نمیشه دیگه، از اون که به شما نزدیک. اون در ناحیه درآمد، اینم در ناحیه تربیت. در ناحیه علم، یک ماه مطالعه میکنی یه قدم میرین جلو، گاهی در یک لحظه میبینید یه کتاب رفت اینجا، یه جمله کسی میگه شما یه باب جدید براتون باز میشه، یک کلمه یه کسی به شما میگه شما یه کتابخانه کتاب درش براتون باز میشه. اینم در ناحیه علم. وقص علی هذا فعلله و تفعلله، یعنی در پیچ و خم زندگی خدا برای هر کس به انواع طرق مختلف این ماجرا رو نمایش میده که نه شما کار میکنی نه اسباب خارجی. یعنی خدا در مراحل مختلف گره های بین وجود من و شما رو با خودمون و با خارجمون میبره، یعنی به شما نشون میده که شما نیستی، چون شما به دو تا چیز تکیه داری دیگه، شما یا به خودتون تکیه دارید یا به چی؟ یا به اسباب داخلی خودتون تکیه دارید یا به اسباب خارجی. در جاهای مختلف زندگی ناکارآمد بودن اینا رو به شما نشون میده، و در جاهای مختلف زندگی بی سبب یا با یه سببی که شما اصلا فکرشو نمی کردی کار شما رو حل میکنه. این کار خداست. دعای حقیقی یعنی این. منتها یه مسئله اینجا هست، مسئله اینه که ماها از روز اولی که به دنیا اومدیم تا امروز، تا آخرم روز مرگمون، روز به روز از اینجا برمیداریم یه نخ و گره میزنیم به بیرون، یه نخ و گره میزنیم به شغلمون، یه نخ و گره میزنیم به مقاممون، یه نخ و گره میزنیم به ماشینمون، یه نخو گره میزنیم به خونمون، یه نخو گره میزنیم به همسرمون، یکی به فرزندمون، یکی به رفیقمون، یکی به حزبمون، یکی به گروهمون. ما دائما داریم خودمون گره میزنیم، اما او چی کار میکنه؟ او دائما گره ها رو پاره میکنه از داخل و خارج انسان. خب من عرض شد که وقتی که بچه بودم تعجب میکردم چرا میگن که بیا این سوزن رو تو نخ کن، حالا من خودم باید سوزن رو بدم یکی دیگه نخ کن. چشم من رو ضعیف کرده، من گوشم هم ضعیف شده داره میشکن. ممکنه شما غصه بخوری چون شما همه عمر سالمی، بعد میبینی چشتون ضعیف شد، غصه میخوره آدم دیگه. اتفاقا این جای خوشحالی داره، چون او کم کم نخا رو پاره میکنه، میگه به این چشمی که شما دل بستی بهش دل نبندی، چون این چشم ببین داره ضعیف میشه، مراحل انقطاع داره برای شما باز میکنه. خب شما اومدی حالا دل نکندی، ولی بالاخره انسان میمیره یا نمیمیره در لحظه مرگ، بعد یک جا از همه اسباب داخلی و خارجی خداحافظی کن. شما یک جا ببری سخت تره یا آرام آرام؟ اون آرام آرام از داخل شروع میکنه به بریدن، از خارجم شروع میکنه به بریدن. دایی آدم از دنیا میره، عموی آدم از دنیا میره، پسر خاله آدم مرحوم میشه، پدر و مادرش انسان از دست میده، عزیزانش نزدیکانش میرن، اسباب و عللش باطل میشه، اون فامیلشون که تو شهرداری بوده از کار برکنار میشه، حالا اینم جواز مثلا خونش مونده. از اون طرف اون یکی رفیقشون یه قدرت در دستش بوده، خلاصه انتخابات میشه و حزب برمیگرده و اینا خونه نشین میشن، اون حزب مخالف میاد میشه عرض شد که رئیس، این آقا بیچکاره میشه. اینا رو خدا به انسان در پیچ و خم زندگی نشون میده. مثلا علامه یه جمله فرموده به تأمل و اعتبار، یه کسی هم میخواد که اینا رو دائما به خودش یادآوری کنه و از یادآوری اینا عبرت بگیره، اون عبرت و یادآوریه که انسان میزه، اون وقت کم کم انسان حالش عوض میشه. چطوری؟ روز اول که میرفته سر کار 100% برای کارش حساب باز میکرده، بعد پیچ و خمی طی شد فهمید گاهی وقتا هست که یه کس دیگه هم هست که روزی میده. بعد میبینه مثلا یه کاری حالا برای خدا کرد یه جایی، بعد میبینه اصلا دری که از طریق اون کار به روش باز شد خیلی وسیع‌تر از طریق اون دری بود که از طریق شغلش به روش باز شد. بعد از چند سال که میگذره یه 5% برای خدا حساب باز میکنه، میگه 95% شغلم 5% خدا. اگه خدا بهش لطف کنه و این یادش نره این اتفاقاتی که تو زندگی براش افتاده، در اثر مرور زندگی میشه 10% خدا 95% شغل، بعد میشه 20% خدا 80%. به قول فرمایش علامه قدم به قدم یه شرک میره یه توحید به جاش میره، تا جایی که سراسر جانش میشه موحد. تمام دستورات شریعت هم برای همینه. انسان مگه از غذا خوردن بعدش میاد؟ مخصوصا ماها دیگه، ما بالاترین تفریحمون چیه؟ شما نهار و صبحونه است دیگه. ما رمضون میگه که اینم تعطیل. بهترین تفریح ما رو از اون میگیر. چرا؟ برای اینکه یه کم اینجا ثابته بشه که به اون حالت انسان دست پیدا کنه. تمام دستورات شریعت اسلام تو این وادی سیر پیدا میکنه، شب زنده‌داری و روزه گرفتن و ذکر و دعا و خلوت و عرض شد که مواظبت از زبان و مراقبه و محاسبه و تخلیه و تجلیه و اینا همه تو این وادی جریان داره. بعد مثالش مثل همون چاله است که عرض کردم، شما بفرمایید اگه باران بیاد این ظرف 2 لیتر بگیره اون ظرف 3 لیتر، این ظرفیت به باران ربطی داره یا مال خودش؟ این اشکالی که شما میکنید برای اینکه مثال من ناقصه. من یه مثال زدم که این جنبش روشن میشه، تا اینجاش به باران ربطی قبول دارین که ربطی نداره؟ به ضربه اونی ربط داره که چیکار کرده؟ این ظرف رو ساخته، درسته؟ این مال اینه که ظرف در نزد ما یه شیء وجودیه، اما این ظرفیتی که ما داریم ازش سخن میگیم شیء وجودی نیست، مثل موجه. اگه یه موج توی دریا میشه 2 متر، یه موج میشه 3 متر، به دریا ربط داره یا به دریا مربوط نیست؟ دریا ربطی نداره. این اینقدر پر شد، اون اینقدر پر شد. پس ظروف عدمیات، عدمو که خدا به کسی نمیده که، عدم وجود نیست که. آنچه که در این عالم قابلیت وجود داشته خدا بهش وجود بخشیده. این اینقدر قابلیت داشته شده درخت، اون یکی اونقدر قابلیت داشته شده آسمان، اون قابلیتش قابلیت دیگه بوده شده زمین. اصلا در اثر تفاوت این قابلیت هاست که این عالم درست شده. اگه تفاوت در ظروف نبود که عالمی در کار نبود. یه عالمی رو خدا داره که اونجا از ظرف خبری نیست، اونو که داره. این عالم این عالمه که عالم ظروفه و ظروف هم عدمیاتن و عدم هم داده کسی نیست. اینجوری میشه. همه اسماء خدا، همه ریزش اون اسم اعظم در قالب ها، ریزش اسم اعظم است در قالب ها و حد ها. اینا حدود هم. اینا آستین خدا. این آستین اینقدر ظرفیت ظهور داشته، اون آستین اونقدر ظرفیت ظهور داشته. درخت یا آستین خداست، آتش یا آستین دیگر خداست. ما هم آستین خداییم، هر کدوم از ما به اندازه زر. منتها این عالم عالم تغییر و تبدله، یعنی هر کسی میتونه در سعه وجودی خودش حرکت کنه. شما نمیتونیم بگین که پس چرا چون و چرا نداره. هر کسی در سعه وجودیش قدرت حرکت داره. درخت هم میتونه مظهر جمعی اسما بشه، منتها درخت قبل از اینکه مظهر جمعی اسما بشه باید تبدیل بشه به انسان، یعنی باید در مراحل کمالی خودش تو سیر وجود، دایره وجود، به انسان تبدیل بشه.